بسم الله الرحمن الرحیم. محبت نامه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. کتاب اول، درس محبت، صفحه 12. 112. این تعلیم و تمرین محبت دادن به بشر است و امتحان عشق برای خلیفه، آن هم خلیفه‌ای که به اندازه 100 نفر کار و تولید می کند ولی حق ندارد نان بازوی خود بخورد. این است مسئله. 113. می دانیم که برخی از مشایخ عرفانی برخی از مریدان خود را به گدائی می فرستادند، همانطور که جنید بغدادی شبلی را که حاکم بغداد بود به گدائی در شهرش فرستاد و یا صفی علی شاه مریدش ظهیر الدوله را که وزیر دربار و داماد ناصرالدین شاه بود در بازار تهران به گدائی فرستاد. این مسئله به غیر از شکستن کبر و غرور به معنای تعلیم و تمرین محبت پذیری و ترحم پذیری است که اساس دین است. 114. فرزندی که عمری رزق والدین خود را خورده و هرگز حتی تعارف هم از آنان تشکر نمی کند، چگونه می تواند خداشناس و خداپرست باشد؟ هرگز. 115. کسی که نیاز شکمی خود را درک نمی کند، چگونه نیاز وجودی خود را درک می کند؟ هرگز. 116. کسی که در قبال سیری شکمش هیچ تعهدی احساس نمی کند، چگونه در قبال به وجود آمدن از عدم تعهدی احساس خواهد کرد؟ هرگز. 117. شکر خالق شکر مخلوق است. این حدیث محمدی از ارکان دین محمد است و از ارکان توحید و وحدت وجود. 118. گویند با یزید بسطامی که در قلمرو به عشق و عرفان حق دارای بالاترین مقام است که همه عارفانی چون مولانا و ابن عربی تصدیقش کردند، تماماً از برکت و اجر خدمت به مادرش به این مقام رسیده است. یعنی مادرشناسی اساس خداشناسی است، زیرا مادر خالق زمینی بشر است. 119. از این منظر و فقط از این منظر است که درک می شود که چرا مردی جز علی علیه السلام نیست و علی علیه السلام شاه مردان است، زیرا سلطان محبت است از بابت فقرش و گداییش از دست بردگانی که آزادشان نموده و رزقشان داده است. رزق خوردن از دست بردگان آزاد شده خیش. 120. پس باید اعتراف کرد که مردانگی در نزد عامه مسلمانان و شیعیان درست در نقطه مقابل مردانگی علی قرار دارد، مثل سایر معانی و ارزش‌ها. 121. زنانگی نیز همین است که پا به پای شوهرت گرسنگی بکشی و سنگ به شکم بندی و دم بر نیاوری و در انتظار رزقی از نزد خود خدا باشی، منتها نه از آسمان و از دست ملائک، که از زمین و از دست کسانی که تا دیروز رزقشان میدادی و مرید تو هستند. 122. پس به راستی ما مسلمانان و شیعیانی واژگون سالاریم، شیعه ضد علی. 123. آری، از محبت خارها گل می شود، ولی نه به این زودی ها، بلکه عمری صبر جمیل می خواهد، صبری در حالی که استخوانی در گلو و خاری در چشم داری تا بالاخره آن گلی که به واسطه محبت تو خار شده و در چشمانت فرو رفته است دوباره در چشمانت گل دهد، زیرا هر بوته گلی اول خار به بار می آورد و سپس گل می دهد و گل بی خار کجاست؟ 124. آری، مار در آستین پروردن و آه بر نیاوردن سنت عشاق حق است. 125. و بیهوده نیست که بسیار سفارش کردند که دست هیچ نیازمندی را رد نکنید، حتی اگر حدس می زنید یا مطمئن هستید که او یک شارلاتان است، شاید یکی از هزاران گدایی که دست نیاز به سوی شما دراز می کند از اولیای خدا باشد و یا خود امام زمان که با لقمه ای که از شما می گیرد شما را به خدا می رساند و یا یکی از آنهایی که چیزی به شما تعارف می کند. 126. بیهوده نیست که سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله راه فقر و فاقه و فنا نامیده شده است. 127. بدین گونه است که واژگون سالاری، دیدگاه فقهی و فلسفی و عرفان اشراقی رخ می نماید. 128. برخی به این بنده سخت معترضند که برای اثبات و آشکارسازی حق اولیای الهی چه نیازی است که تا به این حد به برخی فقها و علمای رسمی و فلاسفه و عارفان اشراقی بتازی و بسیاری از بزرگان جهان اسلام چون بو علی و ملا صدرا و امثالهم را از حیث عظمت و شکوه بیندازیم و مفاخر ملی و دینی ما را در چشم جهانیان تحقیر کنیم. 129. همین دیشب در یک برنامه عرفانی در تلویزیون که به مناسبت ولادت امام سجاد برگزار می شد و یکی از صاحب نظران تراز اول فلسفه و عرفان که در کشور دارای چندین منصب و کرسی رسمی علمی و دینی و فرهنگی است در تمجید و تعظیم و بزرگ نمایی کاذب و مصنوعی امام سجاد گفت: آدمی چون دعاهای صحیفه سجادیه را مطالعه می کند، چنان با عظمت و عمیق و عالی می یابد که گویی آثار ابن عربی یا ملا صدرا را مطالعه می کند. آیا نکته را دریافتید؟ این جناب از مریدان و شارحان درجه اول علامه طباطبایی است. آیا به راستی حق دارم تا این واژگون سالاری شیعی را بر سرش خراب سازم؟ اینان پیامبرشان ارسطو و افلاطون است و امامانشان بو علی و ملا صدرا و سهروردی و ابن عربی. این همان غرب زدگی هزار ساله پنهان در لباس فلسفه بو علی و ملا صدرا است. 130. این همان درد دکتر شریعتی است که در جانم به بار نشسته است و در حال درمان شدن است. 131. هرچند که اینان اگر ذره ای از درد بو علی و ملا صدرا و امثالهم را می داشتند چون این هزیان نمی گفتند. آن بزرگان در عصر غایت ظلمت و خفقان و قرون وسطای اسلامی می زیستند که شیعه بودن محکوم به مرگ و نابودی خاندان می شد و لذا اکثر عارفان بزرگ ما خود را سنی مذهب می نمودند و در وصف هر چهار خلیفه سخن می گفتند تا بتوانند اصلا سخنی بگویند. و این آقایان چه دردی دارند آن هم در عصر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ولایت اهل بیت؟ اینان حتی امروزه هم لعن علی می کنند همانطور که دکتر شریعتی را به خاطر دفاع از حق علی و سلمان و ابوذر تکفیر کردند تا امامت بو علی و ملا صدرا را بر اریکه قدرت بنشانند، یعنی مذهب ارسطو و افلاطون را اشاعه دهند، یعنی غرب را تقدیس کنند، آن هم چه منافقانه. و بیهوده نیست که یکی پس از دیگری سر از کاخ سفید در می آورند و قرآن را به ریش خند می گیرند. مکر مکنید که خداوند مکارترین مکاران است و به ناگاه حامی و وصی درجه یک ولایت فقیه را که دکتر شریعتی را التقاطی و منافق می خواند به بالای تریبون نماز جمعه می کشاند و از او اعتراف می گیرد که علی علیه السلام هم یک سرمایه دار و فئودال بود و آن دیگری را به تریبون کاخ سفید می کشاند و از او اعتراف می گیرد که قرآن کلام بشر است و امام زمان هم خرافه است. پس آنچه که ما کرده ایم خود شکنی این دوران است، نه از حیث انتفاع انداختن مفاخر ملی. 132. امامان ما اسوه‌های محبت الهی در میان بشرند و سایر فضائل آنها زیر مجموعه و معلول این محبت است. و تا این حقیقت درک و تصدیق نشود، امامت درک نشده است و این است التقاط و نفاق و شرک خزنده. این است غرب زدگی پنهان در عرب زدگی که کشور ما و انقلاب ما را به مسلخ و تباهی کشانیده است، آن هم به نام اسلام نام. 133. باز هم میگوییم که آن کس که فقر را دوست ندارد، محبت را دوست ندارد، یعنی محمدی و علوی نیست، حتی اگر مفسر قرآن و مدرس فصوص الحکم و اسفار و اشارات باشد و از تمام وجودش کشف و کرامات بریزد. 134. و کسی که کل قرآن و سنت و عترت را رها کرده و فقط به این حدیث عمدی چسبیده که چون فقر از در وارد شود ایمان خارج می شود، شیعه عمدی است. 135. به راستی فقر با فخر چه ربطی به محبت دارد؟ کسی که این ارتباط را فهمید و تصدیق کرد محمدی و علوی است و در غیر این صورت شقی است. 136. کسی که فقر را برمی‌گزیند محبت را برگزیده است، یعنی خدا را برگزیده است. پس فقر زمینه و اساس و تحقق استعینوا بالله می باشد و ایاک نستعین، یعنی از تو یاری می خواهیم. 137. کسی که فقر را برمی‌گزیند عملاً کل دنیا و اهلش را از دست می‌دهد و تک و تنها می‌شود و جز خدا برایش نمی‌ماند که همو می‌گوید تنها شو تا به من برسی. 138. و دانستیم که خدا همان نور محبت است. از فقر دوستی عین محبت دوستی است و خدا دوستی. کسی که فقر را دوست ندارد خدا را دوست ندارد، محمد و علی را دوست ندارد، خود را دوست ندارد، یعنی دوست داشتن را دوست نمی دارد. 139. چرا محمد مظهر رحمت مطلقه خدا بر بشریت است؟ زیرا فقر را با فخر برگزید و علناً به آن افتخار کرد بر کل بشریت، ولذا به معراج و دیدار خدا رفت. 140. کسی که فقر را برمی‌گزیند عملاً می‌گوید بودن کافی است، پس وجودش را می‌یابد و موجود می‌گردد، بلزا چشم دیدن جمال وجود را می‌یابد و این یعنی لقاء الله و این یعنی خدا کافی است، خدایی که ارحم الراحمین است. از فقر گزینی عین خدا گزینی و محبت گزینی است و اراده به خدایی بودن، زیرا خداوند مظهر فقر مطلق است، زیرا کل وجودش را به انسان بخشیده و خود عرش فنا گزیده است. از فقر گزینی پیروی از اخلاق الله است، این است عرفان اسلامی و مابقی عرفان دجالی است. و دیدیم که 30 سال به نام دین و اسلام ناب محمدی فقر را تحقیر و لعن کردند و اشرافیت را تقدیس نمودند و امامان را اشراف معرفی کردند و نتیجه این شد که امروز 1 نفر مؤمن در کشور باقی نمانده و همه ایدئولوگ‌ها به غرب پناهنده شده و می شوند تا ایمانشان از دست نرود. فقر را در خواب دیدم دوش من، گشتم از خوبی او بیهوش من، از جمال و از کمال لطف فقر تا سحرگه بودم مدهوش من. فقر را دیدم مثال کان لعل، تا زرنگش گشتم اطلس پوش من، بس شنیدم های و هوی عاشقان، بس شنیدم بانگ نوشانوش من. حلقه ای دیدم همه سرمست فقر، حلقه او دیدم اندر گوش من، بس بدیدم نقش ها در نور فقر، بس بدیدم نقش جان در روش من. از میان جان و نان صد جوش خواست، چون بدیدم بحر را در جوش من. صد هزاران نعره میزد آسمان، ای غلام همچنان چاووش من. مولوی 141. برخی و بلکه اکثر متشرعین میپندارند که انبیا و اولیای الهی به مقام بینیازی نسبت به دنیا رسیده و از همه لذائذ و نیازها مبرا شده و بلکه از آن بیزار گشتند و این پنداری کاملا وارونه است که مهد همه نفاق هاست. 142. انبیا و اولیای الهی که حامل روح الهی هستند، دارای اشد قوای حیاتی و غریزی هستند، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماید که ما پیامبران به لحاظ قدرت شهوانی همچون خروس سفید سیری ناپذیریم. در سایر غرایز هم این گونه اند. 143. پس مقام عصمت مقام بی‌نیاز و مبرا بودن از غرایز نیست، ولذا انبیا و اولیای الهی اتفاقاً بسیار بیشتر از سایر مردم در خطر ابتلای به گناه و معصیت هستند، ولی اشد تقوا و عبودیت است که آنان را مسئول می‌دارد که مستلزم اشد جهاد و مراقبه و رنج و پذیرش فقر است، و این حقیقت را در ادعیه ائمه اطهار به وضوح درک می کنیم که آنان هم بشری مثل همه مردم هستند. 144. پس آیا اسلام دین ریاضت و رهبانیت است؟ هرگز. 145. یک مؤمن سالک فقط تحت ولایت و اطاعت یک پیر معرفت قادر به ادامه راه تعالی است، و به خودی خود با صدها ریاضت فقط روز به روز خودپرست تر و ظلمانی تر می شود و قول کبر و غرور و مقدس معابی می گردد و هیچ راهی به سوی حق نمی یابد و عاقبت شیطان مجسم می شود، الا اینکه رب و امامش خود خداوند باشد که به واسطه نزول روحی از جانب خود بر آن مؤمن وی را به سوی خود هدایت می کند، که البته چون این سالکی دارای رسالت عرفانی است و تعداد این عارفان در تاریخ بس اندک بوده است که بانی مکتب عرفانی و محل جوشش نور معرفت برای اعصار بودند، همچون حلاج و بایزی که امامان شیعه نخستین این نوع عارفانند که ربشان الله بوده است. 146. کسان که در آتش است و آب پیش روی دارد و نمی نوشد، خود محل جوشش آب حیات می شود و کانون محبت الهی برای خلق می گردد که به همه محبت می ورزد و کرامت وجودش موجب گشایش دلها و دینهاست، ولی کسی به او محبت نمی کند الا خود خداوند. و این است انسان اهل محبت که کل بشریت در قلبش جای دارد و مورد شفاعت است. 147. پس انتخاب فقر انتخاب محبت است. 148. و واضح شد که انسان کامل و خلیفه خدا نیازمند ترین و فقیرترین موجود عالم است، و لذا مظهر اسمای الهی و اراده حق برای مردمان است که به قول مولانا: آب کم جوی تشنگی آور بده است، تا بجوشد آبت از بالا و پست. 149. پس مقام کمال و خلافت محصول انتخاب فقر است، و چون فقر را برمی‌گزیند کل جهان هستی به روی او می‌نماید و مسخر وجود او می‌گردد و خود را تسلیم او می‌کند، ولی او از آن بهره‌ای نمی‌گیرد الا آن مقدار که خداوند خودش به دست خود به او عطا می‌کند. او خود دست درازی نمی‌کند. 150. این است که اولیای الهی مستمرن از خداوند طلب بلا و بیماری می کنند تا امر تقوا برایشان آسان تر شود و میل به دنیا نیابند و امانت الهی را به خوبی حراست کنند. 151. معنای دیگر مقام عصمت این است که حتی اگر اولیای الهی مرتکب معصیت شوند، معصیت در آنان لحظه ای هم قرار نمی گیرد و پاک می شود، زیرا خداوند مقیم در قلوبشان است و دمادم بر آنان صلات می کند و پاکشان نگه می دارد. 152. چون خداوند در قلب کسی مقیم شود، دنیا و اهلش از او می گریزد و رضا آن فرد فقیر می شود در بیرون و غنی می شود در درون. و این است یاری متقابل انسان و خدا. 153. پس فقر پذیری خدا پذیری است. 154. و خداوند در قلب هر کسی قرار گیرد، او را دوست دار جمله مخلوقات خیش کند و خدا در قلب کسی منزل گزیند که دوستش دارد و خدا کسی را دوست می دارد که او هم خدا را دوست می دارد و خدایش را به خانه دلش میهمان می کند و خدا هم اجابت می کند که فرمود مرا دعوت کنید تا بیایم. 155. اگر میهمان عزیزی در خانه وارد شود که روزه باشد، تو هم به حرمت او روزه می‌داری و چیزی نمی‌خوری. چون خداوند بی‌نیاز است، آدمی هم که میهماندار خداست، لاجرم بی‌نیازی پیشه می‌سازد، یعنی فقر. الله در وجود چنین انسانی اکبر است. الله اکبر. 156. و جهان و جهانیان به تسخیر وجود کسی در می آید که خداوند در اوست. بی نیازی از جهان و جهانیان در حالی که تسلیم اراده توست. این است اسطوره و افسانه و جادوی فقر. 157. پس اهل فقر و فنا و محبت در حالی که سلطان جهان است و جهانیان تسلیم اراده اویند، فقط امانت دار است و در آن تصرف نمی کند در اوج نیازش، و بلکه این امانت را بین مردم تقسیم می کند و برای خود هیچ نمی خواهد. 158. انسان گرسنه‌ای که صاحب سفره خداست و هم نشین با خدا، و این سفره را به خلق او وا می نهد و خود به همراه خدایش بی نیازی پیشه می سازد، در حالی که گرسنه است و بلکه گرسنه ترین و پر اشتها ترین انسان هاست، زیرا کل جهان در تسخیر و تسلیم اوست. 159. پس انتخاب فقر، انتخاب فقر در حین اوج ثروت و قدرت است و دارایی است. این هزینه میهمانداری از خدا و همنشینی با اوست که نور محبت است. 160. پس آدمی بین دنیا و محبت مخیر است. 161. اینک بهتر درک می کنیم آن نجوای سلطان فقر را بر نماز که پروردگارا من گرسنه ام. 162. و آیا می دانید که خداوند در پاسخ به او چه می گوید؟ من هم گرسنه ام، خیلی گرسنه تر از تو. 163. و اما خداوند با دستانش لقمه ای در دهان او می نهد و گرسنگیش را به اوج می رساند و او را در گرسنگی سیاه مست می کند تا گرسنگی را فراموش کند. 164. و اما آنگاه که سلطان فقر در معراجش به دیدار با خدایش رفت، خداوند از او گلایه کرد که بیمار بودم به عیادت من نیامدی و حالم را نپرسیدی و گرسنه بودم غذایم ندادی، عجب میزبانی بودی. این عشق ورزی بین انسان و خداست، این یاری بین انسان و خداست. 165. این فقط انسان نیست که گرسنه و بیمار و نیازمند است. خدا هم پا به پای انسان گرسنگی و بیماری و قحطی می کشد، زیرا از صورت و روح خودش آدمی را آفریده است. این است معنای محبت خدا به آدمی. خداوند از عرش اعلای سمدانی خود به درک اسفل سافلین آمده است تا آدم را آدم کند و خلیفه خود سازد و سمدیت آموزد و لذا پا به پای او رنج می کشد. این است مکتب اصالت فهم. این است مکتب اصالت عشق. 166. پس اینک بهتر می توان کلام خدا را در باب عشق درک نمود که اگر مدعی عشق به کسی باشی و صادق باشی، حتما خداوند را شدیدتر عاشقی. 167. و اگر خداوند را عاشق باشی، عاشق فقری. 168. پس عشق و محبت و دوستی را جز در کسی که فقر را مفتخرانه برگزیده است جستجو مکن و انتظار نداشته باش. 169. پس عشق اشراف آدمخواری و جهانخواری است، یعنی امپریالیسم و دموکراسی و لیبرالیسم. 170. پس در شکم سیر محبتی نیست و در آن که محبتی نیست وجودی نیست و بلکه ضد وجود است، یعنی ضد محبت است، خاص ضد محبت پذیری و کفری جزی نیست. 171. این است اسلام ناب محمدی و عرفان علوی و دین خالص و مکتب اصالت محبت و راه هدایت و اساس سیر و سلوک روحانی. 172. اگر خود فقر را با فخر انتخاب نکرده اید، لااقل آن را دوست بدارید و نفرت مدارید. این است حداقل احساس و انگیزه و معرفتی که امروز دین و مسلمانی را ممکن می سازد و آدمی را ساقط و تباه نمی کند. 173. آری، این امری مطلق است. این امر مطلق را تصدیق کنید تا بتوانید لااقل یک مذهب و مسلمانی نسبی را داشته باشید و از معنا ساقط نشوید. 174. از یک اعتقاد نسبی عملی صادر نمی شود الا به نفاق. 175. فقر یعنی بر نیاز خود متقی و صبور ماندن تا اینکه خداوند به نظری این نیاز را به بی‌نیازی مبدل کند و این همان واقعه فخر بر فقر است و این تبدیل نیاز به کرامت است. 176. کرامت همان واقعه قرة العین است، یعنی صاحب نظر شدن، آنان که به یک نظر خاک را کیمیا کنند. 177. آنگاه که انسان با نگاه کردن سیر می شود، آنگاه که آدمی از گرسنگی سیر می شود. 178. آنگاه که فراق عین وصال می شود. 179. آنگاه که مرگ زندگی می شود. 180. آنگاه که فنا عین بقا می گردد. 181. و این مقام فراسوی خیر و شر و بود و نبود است. این مقام توحید است که حاصل فقر و فناست، که واقعه خلق جدید است، یعنی یافتن وجود از عدم، و این است قدرت کن فیکون در آدمی. اخلاق الله. 182. از خداوند پیروی کنید تا همچون خدا شوید. حدیث قدسی. 183. گرسنگی چه ربطی به بینایی دارد؟ چرا که می فرماید گرسنه شو تا جمالم ببینی؟ 184. طبق قوانین علم پزشکی گرسنگی موجب ضعف بینایی می شود، پس گویی این ضعف ظاهری بینایی موجب تقویت بصیرت و بینایی روح می شود و چشم غیب بینی پدید می آید. 185. بنده اعتراف می کنم که هر سنوبت دیدارم با جمال تجلیات حق در اشد گرسنگی و ضعف جسمانی رخ نمود. 186. آدمی هرچه که میبیند همان میشود و لذا جهان درون هر کسی عین جهان بیرونی است که مشاهده میکند، یعنی همواره ظاهر و باطن آدمی یکی است. 187. چشم آدمی آینه است که با گرسنگی صیقل مییابد و لطیف و عمیق میشود. 188. مسئله این است که هر که خداوند را طلب کند، خداوند هم گرسنه و فقیرش می کند تا مطالبه او را ادا نماید. 189. بنابراین فقر و گرسنگی بزرگترین هدیه الهی به انسان است. انسانی که لایق دیدارش باشد و دیدارش را طلب کند. 190. عشق آدمی را گرسنه و فقیر ولی بی نیاز می سازد و در این صورت است که حس فنا پدید می آید و جمال بقا دیدار می شود.